روز آخر فصل دوم دولت حق قسمت دهم. سپس از آن دو جدا شد و به سراغ هلال رفت و گفت:
ای هلال، تو که میدانی ما به چه سمتی در حال حرکتیم، پس بیا از همینجا جنگ با سپاه کفر را شروع کنیم، قبل از اینکه در مقابل لشکر حق قرار بگیریم و در جبهه دشمن به درک واصل شویم. ای هلال، تو با آن دو منافق فرق داری، تو کتاب خوانده ای و عالمی، پس خوب فکر کن تا دیر نشده از جهنم خارج شویم.
نه، من نمیخواهم در زیر سم این اسبهای رم کرده تکه تکه شوم. تو مرا با خودت نبین که من این زنده ماندن را به آن مرگ سخت ترجیح میدم.
حکایت تو حکایت عالمان و دانشمندانی است که همچون الاغی که کتاب حمل می کنند هستند و هیچ از معرفت بویی نبرده اید و چون توتی خوانده هایتان را تکرار می کنید و هرگز مرد عمل نیستید.
عمر از هلال جدا شد، پس جامعه از تن کند تا همرنگ آن جماعت نباشد و با فریاد الله اکبر خود را از اسب به زمین انداخت و در برابر سپاه جاهلان شمشیر کشید. عمر فریاد می زد و لشکریان را از فریبی که خوردند با خبر می ساخت، اما آنها چون مسخ شدگان که گویا نمی شنیدند و نمی دیدند از روی او گذشتند و عمر در حالی شمشیر می زد که گویا قطره‌ای در میان دریا بود و در زیر سم اسب‌ها از پا در آمد. بدنش تکه تکه و استخوان‌هایش له شده و شکستند. اما لحظه ای از فریاد زدن و مهدی را صدا زدن نیفتاد تا که سپاه از روی او گذشت و عبور کرد. پس با بدنی غرق در خون و بی جان در میان صحرا و گرد و غبار به جا مانده از لشکریان بر روی زمین ماند. در آخرین لحظه و نفس‌های پایانیش، پیری چاق با چهره‌ای کری، کوتاه قامت و قوز پشتی را دید که بر خر زشت و چرکینی نشسته بود، در حالی که افسار خرش در دست همان ملعونی بود که به دروغ خود را فرشته و فرستاده خداوند نامیده بود و لشکریان را فریب داد و پیشا پیش خر حرکت می کرد و به دنبال سپاه سفیانی می رفتند. عمر جان داد و بدن از هم گسستهش در میان شنهای صحرا هر تکه در گوشه ای افتاده. دو سوار به آنجا رسیدند. پس از اسب پیاده شده و آن که جوان تر بود به آن که پیر تر بود گفت:
او وارث من است که بعد از سالها خیانت و اشتباه روزی شهادت را برگزیدم و تمام دنیا و طاغوت را رها کردم و اینک در کنار تو هستم که 50 سال در رکاب پیامبر دین بودی و در یک روز شهید شدی.
آری، به راستی که او وارث تو است که در رکاب وارث آدم حسین قرار گرفتی و از لشکر کفر خارج شدی و حالان که دنیا دید که آن کفار هرگز از گندم خلافت به مقام و سیم و زر دنیا نخوردند و جز آتش جهنم نصیبشان نشد، اما تو امروز در کنار یاری چون من هستی که یار رسول الله بودم، کسی که پدر و مادرش اولین شهدای اسلام هستند و در همه پیری و ناتوانیم در رکاب علی بر وارث ابو سفیان در صفین شمشیر کشیدم و شهید شدم. همانا شهادت بسیار پیچیده و عظیم است که میتوان قطره ای از دریای معرفت خداوند را در آن جستجو کرد.
آن دو بر بدن تکه تکه شده ی عمر ابن مختار نماز خوانده و آنجا را ترک کردند. جنگ سختی برپا شده بود. سپاه صوفیانی درمانده و وحشت زده با ناامیدی در مقابل لشکر مهدی دست و پا می زدند که سر و کله سپاه سیاه پوشان پیدا شد. آنگاه خشم خدا بر آن سپاه فرود آمد. سه هزار فرشته به فرماندهی جبرائیل که در جنگ بدر نیز به یاری سپاه رسول الله آمده بودند، بار دیگر بر زمین فرود آمدند و با صدای خود چنان بر سپاه کفر سیاه پوشان نهیب زدند که گوشت صورت آنها ریخت و خون از گوشهایشان جاری شد. تمام سیاه پوشان به دود و خاکستر معلق در هوا تبدیل شدند. جوانی به نام ارمیای به کوه‌ها فرمان حمله داد که عثمان، قیس و هلال او را شناختند که همانا خضر نبی بود. پس کوه‌ها سنگ‌های خود را بر سر آنان فرو ریختند و پرندگان به آنها حمله ور شده و چشم‌های آنها را از حدقه درآوردند. کمتر از یک ساعت نگذشت که همه سپاه هلاک شدند. عثمان و قیس در حالی که سرهایشان در زیر تخت سنگ‌ها له شده و ترکیده بود، جان داده بودند و جسد هلال در زیر منقار پرندگان سوراخ سوراخ شده بود. چشمهایش را درآورده بودند. از گوشهایش خون بیرون زده بود و گوشت صورتش ریخته بود و آن لشکر به همان عذابی دچار شد که ابراهیم به آن وعده داده بود. اما سپاه صوفیانی لحظه به لحظه به شکست نزدیک می شد. لشکریان او مثل برگ خزان که از درخت فرو می ریزد به روی زمین می افتادند و به درک فاصل می شدند. دیری نپایی که سپاه صوفیانی شکست خورد و حتی یک نفر از آنها باقی نماند، اما خود صوفیانی ملعون پا به فرار گذاشت. یکی از یاران مهدی به نام سیاه با گروهی از سپاهیان به دنبال او رفتند و او را تعقیب کرده و بالاخره صوفیانی خبیث دستگیر شد. او را به محضر مهدی آوردند. مهدی نماز عشا را تمام کرد و به طرف صوفیانی برگشت. صوفیانی ملتمسانه گفت:
ای پسر عمو، مرا آزاد کن و برای خودت نگه دار تا یکی از یاران تو باشم. رحم کن، رحم کن.
حضرت مهدی به اصحاب خود فرمودند:
درباره او و سخنانش چه میگویید؟
به خدا سوگند به کمتر از قتل او راضی نمیشویم.
او چقدر خون ریخت، چقدر به حریم و جان و ناموس و مال مردم تجاوز کرده است و حالا انتظار عفو دارد.
پس هرچه میخواهید انجام دهید.
پس گروهی از یاران او را به روی سنگی در کرانه دریاچه طبری خواباندند و در حالی که همچون سگ ناله میکرد و زوزه میکشید، سر از بدنش جدا کرد. پس از پیروزی بر لشکر کفر و نابود کردن صوفیانی ملعون، مهدی و سپاهیانش به بیت المقدس رفتند و در آنجا چند روزی را سپری کردند. روز جمعه شد. مردی که دو جامه سرخ بر تن داشت، در حالی که از سر او دانه های عرق چون قطرات آب می ریختند، در گردنی عفیق در سرزمین بیت المقدس از میان دو ابر فرود آمد. او مردی زیبا و خوشندام بود. هنگام نماز صبح شد. مهدی و یارانش آماده ی اقامه نماز شدند که آن مرد زیبارو به آنجا رسید. مهدی از دور او را دید و با صدای بلند فرمود:
سلام بر پیامبر خدا عیسی ابن مریم.
پس آن مرد نیز سلام کرد و مهدی او را در آغوش گرفت و فرمود: ای روح الله، جلو بایست و با مردم نماز بخوان. اما عیسی گفت:
ای فرزند پیامبر، نماز برای تو برپا شده است.
آنگاه عیسی علیه السلام از آن گفت و پشت سر مهدی نماز خواند. بعد از نماز مردم گروه گروه به دیدن پیامبر خدا آمدند و او که در کنار مهدی نشسته بود با مردم بسیار خوش رفتار و مهربان برخورد می کرد. حضرت مهدی عیسی ابن مریم را به عنوان داوری دادگر در میان مردم معرفی کرد و فرمود که زین پس قضاوت و داوری در بین مردم را کسی جز پیامبر خدا انجام نخواهد داد، که او بهترین دادگر در میان بندگان خداست. شب شد. پس حضرت مهدی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام در کنار یکدیگر نشستند و حضرت عیسی فرمودند:
ای پسر فاطمه، وقت آن رسیده که به مصاف آن خبیث حیله‌گر برویم و از خداوند برای نابودی او یاری بجوییم.
آری، روز نبرد میان ابلیس و فرزند آدم فرا رسیده است. به یاری خدا ما دو نفر باید از این فتنه‌گر انتقام نابودی نسل بشر را بگیریم، که اگر خداوند لحظه‌ای ما را به حال خودمان واگذارد، در آتش فتنه او خاکستر خواهیم شد.
فردا باید به باب اللد برویم که آن خبیث در آنجا مخفی شده است.
پایان قسمت دهم. کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.